نبود مسکین نبود همه طاعت و رند و مسکین نیاز بیا تا به درگاه مسکین نباز مسکین نباز
به لطفم بخوان و مران از درم ندارد به جا.
همچنان شنونده برنامه ناصحان از رادیو معارف هستید. دوستان، این که یک نفر مرتکب منکر و گناه میشه گاهی ناشی از غفلته. البته این غفلت خودش مراتبی داره. ممکنه یک نفر اساساً از مبانی و اعتقادات دینی غفلت داشته باشه. ممکنه یک نفر همیشه از برخی از مصادیق بندگی غفلت کنه و ممکنه گاهی نه همیشه از بعضی چیزها غافل بشه. این موارد رو نمیشه به یک چشم دید. مثلاً گاهی ممکنه که کسی رو از منکر نهی کنیم و بعد متوجه بشیم که واقعا حواسش نبوده و اون لحظه غفلت کرده و ما اشتباه کردیم. مثل همه عبادات، امر به معروف و نهی از منکر هم باید طبق قاعده انجام بشه تا تأثیر داشته باشه. اگه فرد مرتکب منکر با غرض و آمدانه عمل میکنه، باید خیلی قاطع و محکم نهی بشه. و از طرفی اگه کسی از روی غفلت، بی حواسی و ساده لوحی مرتکب میشه، باید خیلی ظریف و محتاطانه نهی بشه. امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام میفرمایند همه کارهای خوب و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر چون قطره ای است در دریای عمیق. در این لحظه یک بخش دیگه از سخنان حجت الاسلام ابراهیمی رو میشنویم.
در قسمت قبل عرض کردیم که یکی از راهکارها و اقدامات عملی اسلام برای اینکه منکر در جامعه رخت ببنده برخورد شدیده. البته این برخورد شدید رو وقتی شما بررسی میکنید میبینید نسبت به گناهان و منکراتی است که اصلاً قابل اغماز نیست. مثلا به این نمونه توجه بکنید. در روایت داریم که امام صادق علیه السلام فرمودن که یک گروهی در زمان امیرالمومنین پیدا شدن که اونها رو اصطلاحاً جزء غالیان و غلوف کنندگان می نامن. یه سری افراد پیدا شدن و امیرالمؤمنین رو رب به خودشون می دونستن. وقتی مواجه با حضرت می شدن می گفتن که السلام علیکه یا رب بنا. خطاب به امیرالمؤمنین می گفتن السلام علیکه یا رب بنا. امیرالمؤمنین خب دید اینا که یک سری آدم های جاهلی هستن. از اونا خواست که از کار خودشون توبه بکنن. دست از این غلوفشون نسبت به ایشون بردارن. اما هرچی حضرت نصیحت می کردن اینها حاضر به توبه نشدن. حضرت این اشخاص رو چیکار کردن؟ مجازات کردن و کشتن. ببینید مجازات چه مجازات شدیدی هست. البته این به خاطر این بود که اینها کافر شده بودن. لذا در کتب فقهی هم شما اگه نگاه کرده باشید یک دسته از اشخاصی رو که به عنوان مصادیق کافر ذکر کردن غالیان هستن، یعنی کسایی که قائل به ربوبیت ائمه معصومین علیهم السلام باشند. خب ببینید حضرت اونها رو وادار به توبه کرد اما چون نپذیرفتن اینها رو کشتن. باز هم عرض میکنم که باید بین گناه و اون مجازاتی که انجام میشه حتما تناسب وجود داشته بود. لذا اینجا چون گناه کفر بوده و با نصیحت هم اینها به اصطلاح آدم نشدن، لذا حضرت چنین دستوری رو صادر کردن.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چون صد غم و بلایی، چو به کار خیش مانی در رحمت علی زن، به جزو به زخم دلها ننهد کسی دوا.
با برنامه ناصحان همچنان از رادیو معارف در خدمت شما هستیم و اما بخش معرفی کتاب دعوت میکنم بشنوید.
شنوندگان گرامی سلام، در این قسمت از برنامه ناصحان کتاب شیوه های امر به معروف و نهی از منکر در مکتب معصومین علیهم السلام رو خدمت شما معرفی میکنیم. این کتاب در 4 فصل توسط سرکار خانم مهدیه خسروی به رشته تحریر در آمده است. در بخشی از مقدمه این کتاب آمده بدیهی است که فریضه امر به معروف و نهی از منکر همانند سایر دستورات اسلامی دارای شرایط، مراتب، شیوه ها و باید و نبایدهای بسیاری است که آمران به معروف و ناهیان از منکر با توجه به آنها وظیفه خیش را به انجام رسانند. اگر بدون توجه به این شرایط امر به معروف و نهی از منکر انجام شود، ممکن است این نسخه شفابخش خود به سم قاتل و زهر کشنده تبدیل شود و جامعه را از اهداف الهی و انسانی خود دور سازد. در فصل اول این کتاب نویسنده به تعریف امر به معروف و نهی از منکر پرداخته و جایگاه، شرایط وجوب و مراحل و مراتب امر به معروف را مورد بحث و بررسی قرار داده. شیوه های گفتاری و رفتاری امر به معروف و نهی از منکر از نظر معصومین علیهم السلام در فصل دوم بررسی شده. همچنین در فصل سوم و چهارم به ترتیب وظایف جامعه اسلامی در مسئله امر به معروف و نهی از منکر و الگوگیری از شیوه های معصومین علیهم السلام برای شرایط فعلی در عرصه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. کتاب شیوه های امر به معروف و نهی از منکر در مکتب معصومین علیهم السلام که تألیف سرکار خانم مهدیه خسروی است در شمارگان 3000 نسخه توسط انتشارات نور و سجاد منتشر شده است.
به دقایق پایانی برنامه ناصحان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار.
یاد خدا گرده هدارامش دل، پرتوب یاد خدا گرده هدارامش دل، بگذرن عمر تو در سایه آرایش دل، بگذرن عمر تو در سایه آرایش دل، خاطر پرگناه هست عشق خدا کن سرشار، خاطر پرگناه هست عشق خدا کن سرشار، زان که این شیوه شود باعث بخشایش دل، زان که این شیوه شود باعث بخشایش دل، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده، پرتو یاد خدا گرده هدارامش ده، پرتو یاد خدا گرده هدارامش ده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش دل، خاطر پرگناه هست عشق خدا کن سرشار، خاطر پرگناه هست عشق خدا کن سرشار، زان که این شیوه شود باعث بخشایش دل.
الله يا الله، الله يا الله،
رسانه دینی،
الله يا الله، الله يا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا، مولا مولا،
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی،
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین،
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دوستان گرامی سلام، ممنون از اینکه با برنامه منشور امیر با ما همراه شدید. همونطور که میدونید این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام میپردازه. حجت الاسلام محدثی، کارشناس محترم، در این برنامه به شرح 289 حکمت از این کتاب ارزشمند میپردازن. امیرالمؤمنین حضرت امام علی علیه السلام در این گفتار نورانی که در برنامه گذشته به شرح بخشایی از اون پرداختیم، سخن از برادری به میان میارن که دارای صفتهای برجسته از فضایل مهم انسانیه. اون حضرت در ادامه بیان ویژگیهای این شخصیت میفرمایند: بیشتر اوقات زندگانیش ساکت بود و در عین حال اگر سخنی می گفت بر گویندگان چیره می شد و آتش سؤال کنندگان را فرو می نشاند. به دلیل نهایت تواضع بر حسب ظاهر انسان ضعیفی بود و مردم نیز او را ضعیف می شمردند، ولی هرگاه کار مهم و جدی به میان می آمد همچون شیر بیشه می خروشید و مانند مار بیابانی به حرکت در می آمد. دعوت میکنم بخش اول سخنان استاد محدثی رو در شرح این جملات بشنوید.
سلام عرض میکنم محضر شما شنوندگان گرامی. ادامه حکمت 289 رو خدمت شما بحث میکنیم. گفتیم که حضرت امیر علیه السلام 12 صفت خوب برای کسی که از او به عنوان برادر دینی یاد میکنه برمی شماره و توصیه میکنه که ما هم اینها رو داشته باشیم. دو ویژگی رو در برنامه قبل عرض کردیم. یکی این که دنیا در نظر او و چشمش حقیر بود و همین موجب عظمت و شخصیت او در چشم اون حضرت به شمار میرفت. یکی هم آزادی از سلطه و اسارت شکم. ویژگی سومین هست که بحث سکوت و مهار زبان و حرف نزدن جز به مقدار ضرورت و به شکل مفید می‌فرماید که وکان اکثر و دهرهی صامتاً، بیشتر روزگار و فرصت و زمانش رو ساکت بود. وقتی هم که حرف می‌زد بر همه سخنوران و گویندگان غالب می شد. فإن قال بذل قائلین، وقتی سخن می گفت غلبه می کرد بر گویندگان و سخنوران، نه از نظر سخنوری و فصاحت و بلاغت و فن بیان، بلکه گفتن کلماتی حکیمانه و مفید و بجا. و اگر کلامش پاسخ یک سوال بود، سائلان رو سیراب میکرد و آتش آنها را فرو می نشاند. و نقع غلیل السائلین، تشنگی سوال کننده رو برطرف میکرد و فرو می نشاند. این که انسان امیر زبانش باشه بسی ارزشمنده، و این بهتر از این هست که کسی اسیر زبان خودش باشه. زبان در اختیارش بود، به جا حرف می زد و حرف مفید و قانع کننده. گفتار در میان ثواب و خطا بود، از خاموشان خطا نشنیده است هیچ کس. این سخن صائب هست. ویژگی بعد این هست که وکان ضعیفا مستضعفا، فان جاء الجد فهو لیث غاب و سل واد. در ظاهر و در نگاه دیگران ضعیف و مستضعف بود. این یعنی تواضع. آدم های متواضع از چشم عموم مردم به نظر میرسه که آدم های فروتن، افتاده و خاکی و ضعیف هستند. روحیه استکباری و طغیان و تفوق طلبی نداشت اون یار علی علیه السلام. مردم وقتی بهش نگاه میکردن به چشم اینکه او اهل شر و شور و طغیان باشه نبود، مستضعف و ضعیف به حساب میومد. اما ویژگی بعد حضور او شجاعانه در عرصه های عمل بود، بحث شجاعت. فإن جاء الجد، اگر صحنه جدیت پیش می اومد اون دیگه شیر بیشه شجاعت بود. گرچه در نظر مردم حقیر و فقیر و ضعیف به شمار می اومد، ولی وقتی صحنه جدی پیش می اومد، اون جایی که کارزار هست، اون جایی که باید خودی نشان داد و عزم و اراده و صلابت به خرج داد و از حق دفاع کرد در میدانهای جدی و حق، نه در عرصه‌های شوخی و طنز. اونجاها شیر بیشه بود و مار صحرا. به این دو صفت نگاه کنید. شیر یک وقت در قفس و توی باغ وحش که این خطری نداره، یک وقت شیر در بیشه و جنگل هست که از شیر به عنوان سلطان جنگل یاد میشه و هیچ کسی و هیچ حیوانی حریفش نیست. مار هم گاهی توی آبه، توی قوطی مارگیرا هست که بی زهر بی نیشه، ولی گاهی مار در صحرا و کویر و کوهستانه، افعیست خطرناک. پس اون یار علی علیه السلام در شجاعت و کارایی و دشمن ستیزی شیر بیشه شجاعت بود و مار پرزهر و نیشدار صحرا، یعنی مرد کاری، مرد رزمی و جنگی، مرد عمل. ای که شخص منت حقیر نمود، تا درشتی هنر نپنداری، اسب لاغرمیان به کار آید روز میدان، نه گاو پرواری.
بیا عاشقی را رایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم، از آنها که خونین سفر کرده اند، سفر بر مدار خطر کرده اند.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم، از آنها که خونیم سفر کرده اند، سفر بر مدار خطر کرده اند.
گرامیان، همچنان با منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 289 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. امام متقین حضرت علی علیه السلام در ادامه این گفتار حکیمانه با اشاره به ویژگی‌های دیگری از این فرد با فضیلت می‌فرمایند: پیش از حضور در مجلس داوری دلیلی اقامه نمی‌کرد، هیچ کس را به سبب کاری که انجام داده در آنجا که امکان داشت عذری داشته باشد ملامت نمی کرد تا عذر او را بشنود. او هرگز از درد خود جز هنگام بهبودی شکایت نمی کرد. دعوت می کنم شنونده که بخش دوم سخنان استاد محدثی در شرح این جملات باشید.
ویژگی دیگر اون شخص، اون برادر معنوی و دینی حضرت امیر این هست که لا یدلی به حجت حتی یعطی قاضیان. عدالت در داوری و نظر دادن و محاسبه زمینه درست قضاوت، یعنی اگر در مخاصمات میخواست دلیلی بیاره اون رو نزد قاضی بیان میکرد که میخواد رأی بده، نه پیش دیگران. این نشانه عدالت و انصاف شخص هست که حرف خودش رو، نظر خودش رو پیش هر کس مطرح نکنه و همه جا نظر نده، جوسازی نکنه، تشویش اذهان نکنه. اگر بر مسئله حجت و دلیلی داشت اون رو در محضر قاضی بیان کنه و آشکار کنه تا مبنای یک قضاوت صحیح و درست قرار بگیره. و کان لا یلوم احدا علی ما یجد العذر فی مثله حتی یسمع اعتذاره. این هفتمین ویژگی هست که ملامتگر اشخاص نبود در جایی که طرف عذر قابل قبولی داره. این هم یکی از نشانه های عدل و انصافه. بعضی ها دیگران رو سرزنش میکنن و بر کاری که نکردند عیب میگیرند، یا مثلا اگر شاگردی دیر بر سر کلاس بیاد یا کارمندی تأخیر داشته باشه فوری شروع میکنن به ملامت و انتقاد، غافل از اینکه شاید عذری داشته، شاید مثلا ماشین گیرش نیامده، شاید خانوادهش مریض شده او رو برده دکتر، شاید در راه آمدن مشکلی ناخواسته پیش آمده. به هر حال انسان باید عذر طرف رو بشنوه، اگر عذرش معقول بود بپذیره و الا نه، اون وقت ملامت کنه. عذر پذیری در موردی که طرف واقعا معذور بوده این نشانه عقل و انصاف است. ویژگی دیگر آن یار علی علیه السلام این بود که وکان لا یشکو وجعن الا عند برئه، از هیچ دردی شکایت نمی کرد مگر وقتی که خوب شده بود، یعنی اگر مریض بود و مرض خودش رو مطرح نمی کرد و شکوه نمی کرد مگر بعد از برطرف شدن بیماری. و مثلا ببینید گاهی افراد کم پیدا هستن، پرسیده میشه که خب کجا هستید، کجا بودید، میگن آره مریض بودیم، بستری بودیم، مشکل پیش آمده بود. بعضی هم هستن که نه، در حال بیماری شروع میکنن با تلفن، با حرف به همه جا مطرح میکنن و تابلو و پلاکارد میکنن که من مریض هستم. خب این درست نیست. صبوری و متانت و تحمل انسان اینه که اگرم از بیماری و وجعی شکوه میکنه بعد از خوب شدنش باشه. انسان وقتی که درگیر یک بیماری هست اونو مطرح بکنه، این میشه شکوه. اگر بعد از شفا و برطرف شدن این مشکل اون رو مطرح کنه، این میشه خبر. عاقل نکند شکایت از درد مادام که هست امید درمان. خب این روش گفتیم علامت صبوری و شکیبایی و تحمل و رضا به تقدیر الهی و تسلیم بودن در برابر مشیت پروردگار هم هست. کلن کتمان مرض و بیماری و فوری اون رو توی بوق نکردن و اطلاعی صادر نکردن یک صفت خوب هست، برای اینکه مطرح کردن اینجور مشکلات و بیماری ها و ناراحتی ها، این که انسان تا حال کسی رو میپرسه شروع میکنن با آه و ناله از مشکلات خودشون، از درد پا، از درد کمر، از درد فلان مطرح میکنن، و این سبب میشه که دوستان ناراحت میشن و دشمنان شاد و گاهی کاری هم از کسی ساخته نیست. پس درد و مشکل رو انسان تا اونجایی که میتونه باید تحمل کنه و زبان به شکوه و گلایه پیش این و اون باز نکنه. ادامه این حکمت رو در برنامه بعد خدمت شما عزیزان مطرح میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دلبر تو دائمان بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای، حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشای، حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
شرح بخشایی از 289 حکمت نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده به شرح ادامه این حکمت از این کتاب ارزشمند میپردازیم. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما باشیم، خدا نگهدار.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
از اینکه در کنار ما هستید همچنان بسیار سپاسگزارم. انشاءالله که تا این لحظه از برنامه بخش سوم بهره لازم رو برده باشید. اینجا رادیو معارف هست، زلال احکام رو تقدیمتون میکنیم، بررسی مبانی دینی احکام شرعی با توضیحات جناب استاد فلاح زاده.
ما روی رجا، ما روی رجا، به دفتر دین داری بر هل و حرامه، بر هل و حرامه. Let it be known.
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، داره یه حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هموطنان گرامی، خدمت شما سلام میگم، آرزوی سعادت و خوشبختی براتون دارم. خیلی ممنون که با رادیو معارف هستید و همکنون شنونده برنامه زلال احکامید. مباحث برنامه رو با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده تقدیم میکنیم و پاسخ به سوالهای مطرح شده را از زبان ایشون میشنویم. انشاءالله که فرصت خیلی خوبی براتون رقم بخوره. استاد فلاح‌زاده سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و سلام به همکاران گرامیتون، شنوندگان محترم. امیدواریم که در تمام مراحل زندگی موفق و معید باشید همگان و ما هم در این برنامه خدمتگزار خوبی باشیم انشاءالله.
بزرگوارید استاد، خیلی بهره‌مند میشیم از توضیحات ارزشمند شما در پاسخ به سوال‌ها. در بحث مقدمه نماز، موضوع طهارت رو مدتیه که داریم دربارش گفتگو میکنیم. علاوه بر بیان احکام، به مبانی احکام هم حضرت علی اشاره میفرمایید. صحبت شد که در گذشته اشیاء نجس رو به دو دسته عین نجس و متنجس تقسیم کردید، چون صحبت شد برای ورود به نماز علاوه بر طهارت باطنی که با وضوع و غسل و تیمم به دست میاد، ما باید از چیزهایی که به عنوان شیء نجس محسوب میشه از اونها هم پرهیز کنیم و بدن ما آلوده به این موارد نجس نباشه.
بله.
منتها در خلال مباحث اشاره کردید که اشیاء نجس به دو دسته عین نجس و شیء متنجس تقسیم میشه. در رساله ها اومده، در کتاب های فقهی مفصل بحث شده که اعیان نجسه 11 مورد هست. بله. که به برخی از اونها هم از اتالی در برنامه‌های گذشته اشاره کردید، اما از میان این 11 مورد دو حیوان رو گفتید نجس العین هست.
بله.
حیوان خوک و سگ، که حالا با توصیه‌های مفصلی که در این خصوص داشتید هم یه سری راهنمایی‌ها رو کردید.
بله.
علاوه بر تأکید بر حقوق حیوانات که در دین مبین اسلام خیلی روش بحث شده، گفتید که تو بحث نجاسات این دو مورد نجس العین محسوب میشه.
بله.
حالا شبهاتی را بعضیا در خصوص این دو حیوان مطرح میکنن که به برخی موارد حضرت عالی در فرصت قبل پاسخ گفتید، از جمله این که بعضیا میگن خب نجاست خوک در قرآن بهش توجه شده اما درباره نجاست سگ تصریح نشده، که این رو پاسخ دادید. اگر نکات دیگه اینجا هست که لازمه بفرمایید ما استفاده
کنیم. خواهش میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ممنون که یادآوری کردید. من در ذهنم هست که دو برنامه قبل وعده دادیم که در این خصوص شبهاتی که هست جواب داده بشه، چون امروزه در فضای مجازی خیلی میپردازن به این که حیوان حیوان مهربانیه، حیوان وفاداریه، حیوان مفیدی هست. نمیدونم تو قرآن تصریح نشده است که حیوان نجسه، چجوری میگن نجسه، یا اینکه نه این حیوان انواع و اقسامی داره. اونایی که نگهبان حیوان نگهبان، سگ نگهبان است، سگ گله است، همسال اینا، اونا پاکه، بقیه نجسه، یا یه نوعی که اصلا در روایت هم ذکر شده است. بد نیست که حالا این شبهاتی که هست برای افراد، که حتی آدم میبینه گاهی برخی از متدینین که آدم های مقیدی هستن به طهارت و نجاست، یعنی مقیدن که از نجاست پرهیز کنن، بله محیط زندگیشون هم حتی المقدور پاک باشه، ولی مشاهده میشه که اونا هم گاهی تو زندگیشون سگ آوردن یا مثلا فرزندانشون آوردن، نهیم نمی کنن مثلا.
بله.
ولی حال نگهداری شما تو برنامه دیگه توضیح دادیم که آیا جایزه، جایز نیست، و اگر کسی به هر حال برای نگهبانی و امثال اینا نگهداری میکنه چه مراقبت هایی داشته باشه.
بله.
صرفا هم بحث نجاستش نیست که حالا بگن آخه خب دهن جایی نزده، ما ظرفی جلوش نگذاشتیم، آب دهن جایی نریخته است، دست. بله. خیس بهش نمیزنیم، اگه خیس بود تو محیط زندگی راش نمیدیم، امثال اینا. غیر از اون اصلا اگر یک تار موی این حیوان همراهتون باشه به بدنتون یا